اما روزنامه رو همینجا نگه داریم و مستقیم سلام بکنم به جناب آقای جعفر سرغینی، سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقا سلام میکنم بهتون، صبح بخیر، خوش اومدید به پارک.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمم بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای سرغینی عزیز. توی دیداری که به صورت مجازی مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت در هفته دولت داشتند،
بله بله،
خیلی تاکید کردن بر رفع موانع تولید.
بله.
از اون طرف بحث در حقیقت جلوگیری و پیشگیری و کاهش خام فروشی هم توی سخنان ایشون مطرح شد. حالا با توجه به اینکه شما پیش از این در همین حوزه فعالیت میکردید در وزارت صمت و حالا به عنوان سرپرست این وزارتخونه کلانتر باید به ماجرای موانع تولید و رفع اونها توجه کنین، میخوام خیلی کوتاه اول بفرمایید که واقعا برنامه وزارت صمت چیه. میدونم وزارتخونه ای که این همه وزیر و سرپرست توش عوض شده باشه شاید نتونه برنامه های بلند مدت و حتی میان مدت هم تدوین بکنه، اما بالاخره کاری نمیشه کرد.
ببینید، اول در مورد برنامه بگم، برنامه های وزارتخونه با آمدن و رفتن آدم ها عوض نمیشه. ممکنه کند بشه، ارزم بوزو سرعت بگیره، ولی برنامه همون هفت محوری که تعریف شده که اتفاقا یکی از محورها رفع موانع، یکی از محورها رونق تولید داخل، یکی از محورها بحث رونق معادن و همین بحث جلوگیری از خام فروشیه و 40 تا برنامه داره همین هفت محور.
خب
برنامه ادامه داره، ولی اما در مورد بحث رونق تولید و یا به عبارت رفع موانع، خب رفع موانع شما خودتون میدونید از دیرباز مشکل بوده، در واقع مورد نگرانی بوده، قوانینی هم راجع به این موضوع گذرانده شده، قانون رفع موانع، و تأکیدی هم که آقا داشتن، حتما مطمئن باشید که کمیته‌ای که تشکیل شده برای رفع موانع تولید به خاطر اینکه در سال جهش اقتصادی یک کار اساسی بشه فعالتر شده. خب ما میدونید که سالها زلان شاید متجاوز از 3 ساله که کارگروه‌های مختلف رفع موانع تو استان‌ها داریم، کارگروه‌های تخصصی داریم، تو خود تهران ستاد رفع موانع داریم. اینا فعالتر شدن و احسا داریم میکنیم مسار رو و تلاشمون این خواهد بود که موانع رو به حداقل ممکن برسونیم. در مورد خامفروشی هم خودتون فرمود دیده اشاره داشتید، خامفروشی رو ما جلوش رو گرفتیم در طی 7-8 سال گذشته. من یه مثال میزنم، صادرات سنگ آهن رو از 22 میلیون تن در سال 92 امروز رسوندیم به 3 میلیون تن.
خب
و امیدواریم که این 3 میلیون تن هم صادر نشه. بعضیا فکر می‌کنن وقتی ما صادرات نداشتیم، مثلا از 22 میلیون تن رسیدیم به 3 میلیون تن، میگن 19 میلیون تن حیف شد، اون چی شد؟ نه، اون 19 میلیون تن تبدیل شده به یه کالای با ارزش افزوده بیشتر و صادر شده.
ولی ما چرا این تغییرات رو ببینید، وقتی که صنعت یک کشور شکوفا باشه، وقتی که صنعت یک کشور مولد باشه، ما تأثیر اون رو توی کل کشور میبینیم دیگه، توی جریان زندگی مردم و جریان اقتصاد اون کشور میبینیم. قبول دارید که این کارهایی که الان شما دارید میگید ما تأثیرش رو حداقل ندیدیم؟
خب ببینید، شاید براتون ملموس نبوده، ولی وگرنه الان شما سال 41 مثلا نزدیک 42 میلیارد دلار صادرات بوده غیر نفتی، خب بخش عمده‌اش محصولات صنعتی این کشور بوده، فقط یه قلمش 10 میلیارد دلارش فولاد و سایر محصولات صنایع معدنی بوده.
بله.
خب اگر این صادرات نبود، خب مملکت چطوری می‌خواست اداره بشه؟ چون این آروم آروم اتفاق افتاده ملموس نیست. همین الان پارسال که ما 12 میلیون تن فولاد صادر کردیم، شما در سال 91 آمار رو نگاه کنید، ما 6.5 میلیون تن وارد کردیم فولادو. نه تنها صادراتمون اندک بوده، به 1 میلیون تن، 1.5 میلیون تن بوده صادراتمون، 6.5 میلیون تن وارد کردیم. معنیش هست که تراز فولادمون تو کشور در سال 91 5 میلیون تن منفی بوده. سال گذشته 12 میلیون تن فقط صادرات فولاد داشتیم در مقابل 200 تا 300 هزار تن واردات فولاد. معنیش هست که این 17 میلیون تن الان مثبته. خب این 17 میلیون تن اثرش رو تو اقتصاد میذاره. منتهی مراتب عرض میکنم، خب چون اینا تو اقتصاد کلان نقش داره، تو تامین ارز الان همین خوشبختانه امروز علارم همه مشکلات بانک مرکزی تونسته دلار مورد نیاز، ارز مورد نیاز، کالاهای اساسی ارزم به حضور، کالاهایی که ضروری مردم نیاز دارن تامین کنه به خوبی. خب این از کجا تامین شده؟ عمدش همین صادرات صنعتی کشور بوده، صادرات
بسیار خوب.
کشور به دست خود جوانان این کشور تولید شده.
بله. حالا یه ذره راستشو بخواین، من همچنان دارم فکر میکنم که مردم دوست دارن بدونن که اگر وزارتخونه کاری انجام میده چه تأثیری مستقیم روی زندگیشون داره. توضیحات شما هم برای من محترمه. بگذاریم از این، میخوام وارد موضوعی بشم که در حقیقت مجلس شورای اسلامی چند وقتی هست دربارش صحبت میکنن و اون هم برداشتن ارز 4200 تومانی هست. با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده، با توجه به اینکه همچنان هم بعضی از اونهایی که این ارز رو استفاده کردن نیومدن بگن که چه کردن باهاش و قوه قضاییه هم ورود پیدا کرده، میخوام ببینم که اساسا موضع شما چی هست، موضع وزارت سمت چی هست.
ببین موضع ما این است که بعضی از کالاها رو نمیشه ارز 4200ش رو به هیچ عنوان برداشت، به خاطر اینکه با زندگی روزمره مردم سر و کار داره.
آخه به شرط اینکه جنسایی بیاد که واقعا مورد نیازشون باشه دیگه. آقای سرگرد قبول دارید؟
مطمئن باشید الان عمده کالای عمده ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و این قبیل چیزا مصرف میشه. یا مثلا فرض کنید که کالای صنعتی مثل لاستیک. خب لاستیک ما درسته حدود 20 میلیون حلقه لاستیک سواری تولید میکنیم. خب. حدود مثلا حدود 780 هزار حلقه لاستیک خود رو سنگین تولید میکنیم، ولی باز ما نیاز داریم به واردات بخشی.
خب دقیقا من میخوام همین رو بگم، وقتی که ما تاکید داریم به اینی که از ارز 4200 تومانی همچنان از روی برای یه سری از کالاهای اینجوری استفاده کنیم، وقتی که ما داریم میگیم دارو همچنان
باید... الان دیگه لاستیک رو من گفتم، الان لاستیک ارز 4200 نداره. بله داشت قبلا، لاستیک الان نمایی شده.
حالا همین دیگه، همین باعث شده که قیمت لاستیک یه دفعه افزایش پیدا کنه و همه شوکه بشن از افزایش قیمت چند برابر.
ولی در هر صورت مدیریت ارز 4200 در هر صورت مدیریت خیلی هوشمندیه و تلاشش این است. البته می‌دونی که وزارت‌خونه ما در این رابطه تصمیم گیر نیست،
بیشتر اما میتونه مشاور باشه. درسته،
ما میتونیم مؤثر باشیم. تلاش ما این خواهد بود که در تامین ارز مورد نیاز دولت نهایت سعیمون رو بکنیم از طریق تولید کالاهای صنعتی و معدنی با حد اکثر ارزش افزوده. بله. و تأکیدم میکنم اگر دولت ارز 4200 اختصاص میده به بعضی از کالاها، برای راحتی مردم، برای در واقع تأمین نیازهای اساسی سفره مردمه، این رو دولت ناچار این کار رو بکنه و به هر به اصطلاح زحمتی هم باشه باید این تأمین بشه و سفره مردم خالی از این کالاها نباشه.
انشالله. من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای جعفر سرغینی، سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه پارک شهر رادیو تهران. آقای سرغینی عزیز، میخوایم بریم سراغ یک موضوعی که دیگه خیلی این روزها حرف و حدیث درباره‌اش زیاد شده، فکر میکنم که یکی از بزرگترین دغدغه‌های شما هم باشه، بحث خودروه.
بله.
همین جوری قراره که ما هر روز شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم، همین جوری ما قراره که کیفیت خودروهامون روز به روز بیاد پایین و قیمتشون روز به روز افزایش پیدا بکنه.
ببین اول در مورد کیفیت بگم، کیفیت خوشبختانه الان بهتر شده، یعنی به هر صورت با توجه به اینکه تو بومی سازی پیشرفت‌های خوبی داشتیم کیفیتامون بهتر شده. در مورد قیمت هم میدونید که شورای رقابت در واقع قیمت خودرو رو تعیین میکنه، آخرین فرمولایی که
آره، ولی شورای رقابت هم یه دفعه میاد در مقابل در حقیقت آنچه که دولت گفته و طرحی که دولت داده میسته، مثل همین ماجرای به منظر شریفتون عرض شود که ورود قیمت گذاری خودرو در بورس.
البته اون که عملیاتی نشد، ولی ببینید در هر صورت تلاش ما تو وزارتخونه این هست که خودرو با کیفیت بهتر با قیمت مناسبتر تقدیم مردم ایران بکنیم. این تلاش مطمئن باشید ادامه داره. حالا اگر به هر صورت قیمت ها متغیر متفاوته، باز خودتون میدونید و همه شنوندگان محترم میدونن که هنوز متاسفانه هنوز در تولید خودرو ما بخشی نیاز ارزی داریم. وقتی شما برای تولید هر خودرو حالا به قولی 1500 دلار به قولی 2000 دلار نیاز ارزی دارید، خب با نوسانات ارز خب خودرو هم ارزش نیماییه دیگه.
بله.
با نوسانات ارز قیمت خودرو ممکنه بالا پایین بشه. البته من هنوز در مورد خودرو ورود جدی نکردم با توجه به مدت کمی که در خدمتتون بودم، ولی مطمئن باشید که قیمت خود رو هم ساماندهی میشه.
ساماندهی یعنی چی آقای سرقینی؟ من میخوام بدونم که ببینین، الان داشتم با یکی از دوستانم خارج از استودیو صحبت میکردم، گفت من چند وقت پیش، حالا مثلا دو سه سال پیش، یه دونه از این خودروهای سراتوی سایپایی رو که مونتاژ ایران هست خریده، نمیدونم 80 میلیون تومان، 80 خورده میلیون تومان. بعد دیروز یکی دیگه از همکارامون رفته یه دونه تیبا خریده 90 خورده میلیون تومان. خب این سر و سامون دادن به این بازار و به بحث تولید موضوعیه که جسارت میکنم محضرتون، علاوه بر شما سایر وزرا و سرپرست های محترم وزارت صنعت هم وعده شو داده بودن، هم در بعضی از وقتا قول داده بودن، ولی عملا ما هیچ وقت شاهد بهبود اوضاع نبودیم.
آره. من وعدم این بود که فقط گفتم یه سر سامانی به موضوع عرض
میکنم. دوستان پیش از شما رو عرض میکنم که وعده و قول داده بودن. میدونید حرفم اینه که ما الان هزینه‌های تولیدمون بالاست، قبول دارم، ما الان دلارمون افزایش و کاهش پیدا میکنه، قبول دارم، ولی از اون طرف هم شما لطفا قبول بفرمایید که این همه دولت وام داد به خودروسازان برای اینکه جریان کارشون درست پیش بره، این همه دارن حمایت دولتی و غیر دولتی میشن، حداقل همین دوتا خودروساز بزرگ ما، نباید به صورت افسار گسیخته. من داشتم خبر میخوندم چند وقت پیش که گفته شده هر 3 ماه یه دفعه خودروسازان اجازه دارن افزایش قیمت بدن، مگر مردم هر 3 ماه یه بار حقوقشون افزایش پیدا میکنه؟
نه ببینید، این عرض کردم بر اساس مصوبه در واقع شورای رقابت، من هنوز توی موضوع ورود نکردم، ولی مطمئن باشید باید یه ثباتی به بازار برگردون. من با ارزونی گرونیش کار ندارم، مهم اینه که مردم بدونن قیمت خود رو به چه صورت از چه قانونی تبعیت میکنه. اینطور نباشه که مثلا هر 3 ماه منتظر یه افزایش قیمت و فلان باشه، این معنیش نیست که همیشه بازار به لحاظ روانی افزایش خواهد بود، بخواد اینکه همش منتظرن قیمت ها افزایش پیدا کنه.
حالا چون میخواد وارد بشید،
این رو مطمئن باشید که سرشو به بالین انشالله گذاشته میشه. منتظر این که من وعده کاهش قیمت اینا بدم، هنوز تا ورود تو مطلب نکردم، این رو انجام نمیدم، انشالله بعد
انشالله. حالا چون میخواید وارد شید به این بحث آقای سرقینی عزیز،
با هم صحبت میکنیم
بره. انشالله. چون میخواید وارد شید، من فقط میخوام نظرتون رو بدونم، شما خودتون شخصا موافق ماجرای ورود خودرو، قیمت خودرو به بورس هستید یا نه؟
باید اصلا این کار شدنی نیست، عملیاتی نیست. میدونی که اولین بار بورس رو خود ما تشکیل دادیم، وزارت خانه ما پیش قدم شد، اصلا این بورس کالا که الان هست یه روزی بورس فلزات بود، ما اینو تشکیل دادیم برای فلزات، چون میدونستیم که با تشکیل بورس فلزات، فلزات ما از اون حالت در واقع چیز خارج میشه و موفق هم شدیم. بعد دیدن که دوستان بقیه وزارت خانه که این یه کار موفقیه، بورس فلزات شد بورس کالا، خیلی از مردم یادشون میره سر این اتفاقات. یعنی ما طرفدار بورسیم، الان عمده کالاهامون بورسه، فلزاتمون تو بورس، پتروشیمی تو بورس، بقیه مطالب. ولی خودرو، من نه تجربه بین‌المللی داریم در ورود خودرو به بورس و نه عملیاتیه، من سعید میدونم. منطقه من تو بحث کردم، چون تو اینا باید بحث کارشناسی بشه، همه حواشش دیده بشه، ولی علا حساب عرض میکنم این نه تجربه بین‌المللی داریم در مورد خودرو در بورس و نه به اصطلاح به نظر منطقی میرسه.
بس یعنی موافق این نیستید که عرضه بشه سهام خودروها در بورس و اونجا؟
سهام رو میفرمایید یا خود خودرو رو میفرمایید؟
نه دیگه، همین ماجرایی که صحبت شدش و خودروها قرار بودش که قیمت خودروها قرار بودش که توی بورس.
من میگم بس موافقت مخالفت نیست، میگم عملیاتی نیست.
آها.
یه همچین ایده‌ای نمیتونه عملیاتی باشه.
درست.
بله فولاد میتونه عملیاتی بشه که شده الان نزدیک 18 سال عملیاتی، 19 سال عملیاتی.
آره ولی فعلا هم که توی بورس همش
قرمز. این کامودیتی ها میتونن بشن. همه جای دنیا تو بورس کامودیتی عرضه میشه.
درست.
ولی یخچال، تلویزیون، ماشین ها نیست، اینا کامودیتی حساب نمیشه.
درست. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، ولی یه موضوع مهم هم مونده، خواهش میکنم که درباره اون هم با هم دیگه صحبت بکنیم، و اون هم بحث برگشتن این ارزهای صادراتیه. خبر دارید که چقدرش برگشته، چقدرش برنگشته؟
ببینید، ما آمار بانک مرکزی عددی رو میگه 27 میلیارد دلار.
خب
ولی خب این رو ما با بانک مرکزی صحبت کردیم، گفتیم اجازه بدید ما اینو احساب بکنیم. چون تو این 27 میلیارد دلار حتی همون بخشودگی های تا سقف 1 میلیون دلار، یادتون هست یه موقع بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات، کالای صادراتی تا سقف 1 میلیون دلار نیاز به برگشت ارز نداره.
بله.
برای رونق صادرات گفته بود.
بله.
یا مثلا بعضی از صادرات ما اصلا ریالی انجام شده.
بله.
به کشورهای همسایه. اینه که ما نمیگیم ارزا برگشه، نه، خیلی از صادرکننده متأسفانه ارزشون رو برنگردوندن، ولی
خب خیلی آمارهای متفاوتی ازش وجود داره.
نه، ببین بانک مرکزی میگه 27 میلیارد دلار.
خب.
آمار در واقع ارز که برنگشته، ولی ما عدد نمیگیم، ما میگیم که این رو اجازه بدید بشینیم حساب کنیم. خب طرف
یه ذره دیر نشده آقای سرغینی برای بله؟ حساب کتاب؟ میگم یه ذره دیر نشده برای اینکه تازه بشینیم حساب کتاب بکنیم ببینیم چقدر
این از باید برگرده. مگه میشه برنگرده؟ کجای دنیا اجازه میدن که ارز صادرات؟
دقیقا ماجرا همینه قربونتون بشم، دقیقا ماجرا اینه که هیچ جای دنیا اجازه نمیدن این اتفاق بیفته، ما تو ایران اجازه میدیم.
بیشتر از 10,000 واحد پولی اون کشور نمیتونید همینطور تو جیبتون بذارید از کشور خارج بشید.
خب دقیقا سوال مردم همینه دیگه.
بیش از 10,000 یورو خارج بشید، مطمئن باشید دولت رها نمیکنه، حتما از برمیگرده. خوشبختانه بخش خصوصی اتاقم حمایت کرده، گفته هر کسی که ارزشو برنگردونده متخلفه.
حالا ما امیدواریم که آقای سرنز، ما امیدواریم که این ماجرا برگرده و این 27
من آقای هاشم برای اینکه خیال شما بشن و محترم راست کنم، من در یه مقطعی در گذشته موقعی تو معاونت بودم، صادرات محصولات حوزه صنایع معدنی رو منوط کردم به برگشت ارز حاصل صادراتشون، با اینکه خب انتقاد کردن که شما که بانک مرکزی نیستید چه این کار میکنید. گفتم بانک مرکزی نیستم ولی دلم برای مملکت میسوزه، اگر صادرات انجام میشه و ارزش برنمیگرده چه سودی برای من داره، برای مملکت من داره؟ و وایستادم تا تصویه نکردن اجازه صادرات مجدد بهشون ندادم. من نمیگم الان این روش رو استفاده میکنیم، ولی مطمئن باشید روش هایی داریم که از صادراتی برگرده. خوشبختانه این ایده مورد حمایت صادرکنندگان و بخش خصوصی هم هست. دلش هم که کسی از کار خلاف حمایت نمیکنه. این کالا که صادر شده با آب و با خاک و با نیروی انسانی با برق و با گاز این کشور تولید شده.
بله.
مگه میشه این رو صادر کرد و نیاورد؟ مگه میشه این رو صادر کرد و به اصطلاح باش توی
خدا خیرت بده. دقیقاً مردم هم همه همینو میگن دیگه. مردم هم میگن که اینا بالاخره
تو این قضیه مطمئن باشید نه دولت کوتاه میاد، نه بانک مرکزی کوتاه میاد و نه وزارت سمت. این در واقع حق مردمه، چون درست زحمت میکشه تولید کننده جنسی تولید میکنه صادر میکنه، همه زحمتش هم ممکنه با اون باشه، ولی نیروی انسانی، برق، آب، خاک، همه اینا مال این مردمه، مال مردم. مردم میتونن مطالبه کنن آقا برق ما، گاز ما تبدیل به یک کالای صنعتی شد رفت، ارزش کجاست؟ این مطمئن منتها فقط تنها چیز گفتم، گفتم 27 میلیارد دلار رو اجازه بدید ما یه ریویو بکنیم و عدد واقعی اعلام کنیم و پشتش وایسیم و اینو برگردیم.
فکر میکنی تا قبل از پایان دولت ما بتونیم که شاهد برگشت این ارزها باشیم؟
ببین اصلا بحث پایان دولت نیست، همین امروز ما داریم تغییر میکنیم. الان اونایی که به اصطلاح مسلم شده که تخلف کردن، خودتون حتما شنیدید اصلا کارتاشون رو تعلیق کردیم، کارت بازرگانیایی که ارزشو برنگردن اصلا کارتاشون رو تعلیق کردیم، یه عده‌ای رو بانک مرکزی به مراجع قضایی معرفی کرده. این طوری نیست که مثلا منتظر باشیم سه ماه دیگه شروع کنیم، عملیات شروع شده، بانک مرکزی شروع کرده، ما شروع کردیم. این به اصطلاح حق مردم، حق کشور و به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از این بگذره. همه باید تلاش کنیم که این ارز مال کشور برگرده.
انشالله. خیلی متشکرم از سیادتتون و پاسخاتون جناب آقای جعفر سرغینی، سرپرست محترم وزارت صنعت معدن و تجارت. شما رو خدا بزرگ.
قربان شما.